سلام، وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را شمشاد زدران پیش می‌برد. نخست خبرهای فشرده. شارژ دافیر سفارت غیر مقیم امریکا در کابل میگوید ایالات متحده همچنان به حمایت از نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان متعهد است. یان مک‌کاری دیروز در توییترش نوشت که امریکا قویاً از رهبری طالبان میخواهد که با تعهداتش برای احترام به حقوق بشر همه مردم در افغانستان پایبند بماند. امریکا روز پنجشنبه در نشست جلب کمک‌های مالی به افغانستان بیش از 200 میلیون دلار کمک اضافی را با این کشور اعلام کرد. در این نشست بین المللی که به طور مجازی برگزار شد، برخی کشورهای دیگر تعهد کردند که 2.44 میلیارد دلار به افغانستان کمک می‌کنند. نیروهای ساحلی یونان حدود 70 پناهجو را از یک کشتی که در غرب شبه جزیره پلوپونز دچار مشکل شده بود نجات دادند. رادیوی دولتی یونان دیروز گفت این پناهجویان که اکثرشان از افغانستان و عراق بودند به بندر پیلوس در جنوب یونان منتقل شدند. قاچاقبران تلاش میکنند پناهجویان را از سواحل ترکیه یا کشورهای دیگر شرق بحیره مدیترانه به اتحادیه اروپا منتقل کنند، اما کشتی های آنها معمولا فرسوده و غیر قابل استفاده است و هر از گاهی در جریان سفر دچار آسیب میشوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست وزیران حکومت و اعضای حزب تحریک انصاف اطمینان داد که در رای گیری امروز در پارلمان پیروز خواهد شد. با خارج شدن برخی اعضای حزب متحده قومی از ائتلاف با حزب تحریک انصاف، عمران خان اکثریت را در پارلمان پاکستان از دست دادند. احزاب مخالف ادعا می‌کنند که با داشتن 172 کرسی رأی کافی برای برکناری عمران خان از قدرت دارند. با دنبال عقب نشینی نیروهای روسیه، خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس حداقل جسد 20 تن را در جاده‌های شهرک بوچا در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین دیدند. با گفته خبرنگاران در میان کشته شده ها دستان یک جسد بسته شده بود. همچنان جسد یک عکاس در میان قربانیان پیدا شده است. اوکراین اعلام کرده که اطراف شهرهای کیف و چرنیف را از نزد نیروهای روسی دوباره گرفته است. و اوکراین مسئولیت انفجار آتشین در تاسیسات نفتی در داخل قلمرو روسیه را رد کرده. مقام‌های روسی اوکراین را متهم کردند که دیروز با ذخایر مواد سوختی در حومه شهر بلگرود در نزدیکی روسیه با اوکراین حمله کردند. اولکسی دانیلوف سرمنشی شورای امنیت ملی اوکراین دیروز با تلویزیون آن کشور گفت اینکه روس‌ها می‌گویند این کار را اوکراین انجام داده با موجودیت برخی دلایل با واقعیت مطابقت ندارد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا از ابراز نظر در این مورد که آیا حمله را کشورش انجام داده یا نه خودداری کرد. اینجا رادیو آزادی است. بیماری سرفکان نزد کودکان زنگ خطر دیگر را در افغانستان به صدا درآورده.
بر اساس ارقام WHO در سال جاری حداقل 43,000 کودک افغان به سرفکان مبتلا شدند.
دهقانان ولایت هلمند نخستین محصول کوکنار امسال را تحت حاکمیت طالبان برداشتند.
کوکنار یا تریاک بیشتر از همه ولایت در هلمند کشت می شود.
کانادا می گوید که به وعده‌اش در مورد جابجایی هزاران شهروند افغانستان در آن کشور عمل می کند.
در حال حاضر بیش از 10,000 پناهجوی افغان به طور مسکون در کانادا مستقر شدند.
پارلمان پاکستان امروز در مورد عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم آن کشور رأی گیری می کند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در ادامه این ساعت
فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنا را در زیم امورات چرا به دست داشته باشیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
یک خواهش دارم از جامعه گرامی که تا اندکی به حال این پیرمردان و متقاعد افغانستان هم نظر بکنن.
در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:05 به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم می پردازیم به گزارش ها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید سوی تغذیه مقاومت کودکان در افغانستان را ضعیف می سازد و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان می شود. سازمان صحی جهان نیز گفته که افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. آرش همایون جزئیات می دهد.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. بر اساس ارقام WHO در سال جاری حداقل 43,000 کودک افغان به سرخکان مبتلا شدند و از این جمله 214 کودک نیز جانهایشان را از دست دادند. به گفته این سازمان 97% این مرگ و میرها در بین کودکان زیر 5 سال در افغانستان است و در مقایسه با سال گذشته این رقم بیشتر از میزان مرگ و میر ناشی از سرخکان در سراسر افغانستان در سال 2021 میلادی است. سازمان صحی جهان در اواسط ماه مارچ کمپاین واکسیناسیون سرخکان را در افغانستان راه اندازی کرد، اما یک مقام این سازمان گفته از آنجایی که این کمپاین صرف 1.2 میلیون کودک را تحت پوشش قرار داده، این کمپاین فقط یک قطره در بحر بوده است. یک سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گفته که آنها در حال برنامه‌ریزی افزایش تلاش‌های واکسیناسیون در ماه‌های آینده هستند. سهیل شاهین که توسط طالبان به سازمان ملل متحد معرفی شده، دیروز در توییتر خود نوشته که او و تیم کاریش با مارتین گریفتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده. شاهین نوشته که در این ملاقات در مورد مسائل مختلف از جمله صحت، آموزش، کمک‌های بشردوستانه، فعالیت‌های اقتصادی و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتگو شده. برنامه غذایی سازمان ملل متحد یا WFP در گزارش اخیراً گفته که 23 میلیون افغان مسئولیت غذایی ندارند و این بحران در حال عمیق‌تر شدن است. در گزارش همچنان گفته شده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و میزان درآمد و فرصت‌های کاری هم در حال کاهش است. مارتین گریفتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، اخیراً در نشست بین‌المللی جلب کمک‌ها به افغانستان که به طور مجازی برگزار شده بود گفت:
Many are especially frustrated.
بسیاری به ویژه از تصمیم اخیر طالبان در مورد محدود کردن دسترسی دختران به آموزش ناامید شدند. من کاملا در این ناامیدی شریک هستم. با این حال به صراحت میخوام بگویم که لطفاً نگذارید مردم افغانستان دوباره رنج بکشند. آنها به شدت و کمک نیاز دارند و لطفاً کمک ها را کاهش ندهید.
در این حال اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییتر خود نوشته که سوی تغذیه سیستم ایمنی کودکان افغان را تضعیف می کند و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان در دوران کودکی می شود. به نوشته روزنامه تلگراف، این در حال است که حدود 90% شفاخانه های افغانستان به دلیل محدودیت های مالی با خطر مسدود شدن مواجه هستند و بسیاری هم قبلا درهای خود را بستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دهقانان ولایت هلمند نخستین محصول کوکنار امسال را تحت حاکمیت طالبان برداشتند. در گزارش تصویری خبرگزاری اسوشیتد پرس به نظر می رسد که دهقانان در ولسوالی نادلی هلمند شیره کوکنار را جمع‌آوری می کنند. آرش همایون جزئیات می دهد.
در یک مزرعه بزرگ کوکنار در ولسوالی نادلی در هلمند ده ها کارگر شیره کوکنار را جمع‌آوری می کنند. این منطقه زمان خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان تحت حمایت ناتو و طالبان بود. با وصف وعده‌های طالبان بعد از به قدرت رسیدن دوباره آنها در اگست سال گذشته در افغانستان در مورد محدود ساختن کشت کوکنار، خاشخاش هنوز هم به طور گسترده کشت می شود. محب الله دهقان می گوید معتادین به مواد مخدر از سایر ولایت حتی از پاکستان به هلمند می آیند.
کوکنار یا تریاک بیشتر از همه ولایت در هلمند کشت می شود. مردم حتی از پاکستان و سایر ولایات به هلمند می آیند تا لقمه نان پیدا کنند. فقر همه جا را فرا گرفته. وضعیت افغانستان هر روز بدتر می شود. خوب نمی شود.
گرچه دهاقین سخت تلاش می کنند تا کوکنار کشت کرده و آن را به ثمر برسانند، اما می گویند مزایای آن نصیب دیگران می شود. سحرگل که شیره کوکنار را جمع‌آوری می کند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است:
فایده آن نصیب افراد دیگر می شود و ما نمی رسد. ما صرف کشت می کنیم، یک چهارم آن از ماست. حاصل ما همه مصرف پرداخت قرض می شود.
جمع‌آوری حاصلات کوکنار حدود دو هفته طول می کشد و هر کارگر روزانه 500 افغانی دستمزد می گیرد و هر کیلو تریاک نظر به کیفیت آن از 6000 تا 10000 افغانی به فروش می رسد. در یک اتاق بزرگ نزدیک مزرعه کوکنار در ولسوالی نادلی دهاقین با هم نشستند. یکی نان و چای می خورد و گروه هم شیره کوکنار را در خریطه ها می ریزند. سورگل که شیره کوکنار را وزن می کند می گوید که حکومت فعلی با آنها کار ندارد.
در گذشته حکومت تریاک ما را از بین می برد و چیزی برای ما نمی رسید. مردم خسته شده بودند، اما حالا حکومت جلو کشت کوکنار کسی را نگرفته و کسی را تکلیف نداده.
بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، افغانستان در سال گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود و محصولات کشت کوکنار 11% اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد. بر اساس گزارش ها در جریان سالهای جنگ، طالبان از مالیات سنگین بر قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌کردند و منبع اصلی تمویل کننده جنگ آنها کشت کوکنار بود.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر. چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، 9:13 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در این مورد نوشته است که تصمیم حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم چگونه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. در این مطلب که توسط نویسنده کلی کمبل نوشته شده، در اول به منجمد شدن بیش از 600 میلیون دلار پول اشاره می شود که بانک جهانی برای تمویل 4 پروژه در افغانستان تخصیص داده است که این پول به نوشته نشریه به خاطر منجمد ماند که حکومت طالبان تعهد خود را برای باز کردن دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران به جا نیاورد. به نظر نویسنده این اقدام بزرگترین بحران بشری و اقتصادی در جهان را گسترده تر می سازد. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم: به خاطر همین تصمیم طالبان، وزارت خارجه آمریکا هم ملاقاتی را که با نمایندگان طالبان در دوحه قطر مد نظر گرفته بود لغو کرد. قرار بود در آن اجلاس 100 میلیون دلار کمک به افغانستان تعهد شود. نویسنده می افزاید در حدود 10 مقام سابق افغانستان، اعضای کانگرس آمریکا، کمک کنندگان و متخصصان در مورد این تصمیم بانک جهانی به نشریه فارن پالیسی گفتند در مورد عواقب این تصمیم بانک جهانی بسیار نگرانی دارند، زیرا افغانستان تحت کنترل طالبان بسیار بی‌بضاعت شده و مردم آن به حد نادار هستند که با گرسنگی شدید روبرو می باشند. تحلیلگران میگویند که جامعه جهانی میخواهد به خاطر تخطی طالبان از حقوق بشری آنها را مجازات کند، ولی ضرر زیادی آن به افغانهای عادی میرسد. جنرال کنسل سابق افغانستان در لس آنجلس عارف دوستیار گفته است که این تصمیم بانک جهانی مانند شمشیر میباشد که هر دو طرف آن برنده است و بدبختانه زیان هم وارد میکند. و همچنان گفته است باوری ندارد که این تصمیم بانک جهانی بر طالبان تاثیرگذار باشد. مجله دویک هم در مورد منجمد شدن 600 میلیون دلار افغانستان توسط بانک جهانی نوشته است. مجله درباره بسته شدن صنوف درسی در مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم می نویسد: چون این اقدامات نشان می‌دهد که در بین طالبان اختلاف نظر شدید وجود دارد. ویک نوشته است یک تعداد طالبان مخالف باز شدن مکاتب دختران هستند، اما شمار دیگری با این نظر موافق نیستند. مجله سوال می‌کند در حالی که طالبان به حالت قبلی برمی‌گردند، یعنی به سمت فعالیت‌های افراطی سال‌های 1990 حرکت می‌کنند، غرب نمی‌تواند در برابر آن خاموشی اختیار کند و یک عکس‌العمل باید نشان دهد.
ساعت 9:16 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزیر مهاجرت کانادا میگوید که به وعده‌اش در مورد جابجایی 40,000 شهروند افغانستان که با کانادایی ها کار کردند عمل میکند. شان فریزر در مصاحبه گفته که تا اکنون 10,000 پناهجوی افغان به کانادا منتقل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. آرش همایون جزئیات میدهد.
در این هفته در یک پرواز حدود 300 افغان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند و به این ترتیب تعداد افغانهایی که از ماه آگوست گذشته از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وارد کانادا شدند به 10,000 تن رسید. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا در یک مصاحبه تلویزیونی که دیروز در تویتر او نشر شد گفت:
در حال حاضر بیش از 10,000 پناهجوی افغان به طور مسکون در کانادا مستقر شدند. این شمار بیشتر از تعداد مردم شهر من است. ما می دانیم که هنوز افراد زیاده هستند که باید بیایند و اگر ملاحظات سیاسی نبود 40,000 افغان در اینجا می بود. اما یکی از آزمون ها این است که ما نه هر 40,000 تن را بلکه گروه خاصی از افغان ها را تخلیه می کنیم که خود یا اعضای خانواده دایشان با نیروهای کانادایی کار کرده.
شان فریزر همچنان از موانع متعدد در برابر انتقال افغانها به کانادا از جمله نداشتن پاسپورت و سفر آنها به پاکستان نیز یاد کرده است. کانادا در حال روی تعهدات این کشور در مورد تخلیه مردم از افغانستان یاد کرده که اخیراً حکومت طالبان محدودیت‌های را بر مهاجرت افغان‌ها به خارج از این کشور وضع کرده است. با تسلط دوباره طالبان در اواسط ماه آگوست سال گذشته، جامعه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا بیش از 124,000 افغان را از این کشور تخلیه کردند که بیشترین آنها در ایالات متحده آمریکا مستقر شدند. ولی تا هنوز هم هزاران تن دیگر در کمپ های در قطر، امارات متحده عربی و ترکیه باقی ماندند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت حالا 9:18 دقیقه به وقت کابل و 9:48 دقیقه به وقت اسلام آباد شد، جایی که پارلمان مرکزی پاکستان امروز در مورد عدم اعتماد به عمران خان صدر زمان کشور رای گیری می کند. عمران خان مخالفانش و ایالات متحده امریکا را به توطئه برای برکناریش متهم کرده. قصر سفید این اتهام را رد کرده. آرش همایون جزئیات می دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان شام شنبه در جمع وزرای حکومت و رفقای حزبیش اطمینان داد که در رایگیری پارلمان این کشور پیروز خواهد شد. عمران خان مخالفان خود را به تبانی با ایالات متحده آمریکا و توطئه برای برکناری او متهم کرد.
تا آخرین توپ پرتاب نشود بازی فیصله نمی شود، پس نگران فردا نباشید که چه اتفاقی خواهد افتاد. رهبر شما در این مهارت دارد و هیچ کس نمی داند که او چی خواهد کرد. مسئله دیگر این است که توطئه بزرگ وجود دارد، نه بر ضد عمران خان بلکه بر ضد پاکستان، و این بازی از ماه اکتبر ادامه دارد. مستقیم نام بگیرم، با آمریکا دست یکی کرده و این توطئه ساختند.
اون که ساده ملکه یه پوری سازش هوی.
پیش از این قصر سفید اتهامات مربوط به توطئه علیه عمران خان را قوی رد کرده و آن را به اساس خوانده است. مخالفان عمران خان نیز میگویند که او تلاش میکند از توطئه‌های خارجی و سایر بهانه‌ها برای نجات حکومت خود استفاده کند. احزاب مخالف تحریک انصاف، حزب حاکم پاکستان به رهبری حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی و شمار دیگر میخواهند از چانس رای عدم اعتماد برای پایان دادن به دور صدارت عمران خان استفاده کنند. چهارشنبه گذشته با خارج شدن برخی اعضای حزب متحده قومی از ائتلاف با حزب تحریک انصاف، عمران خان اکثریت را در پارلمان پاکستان از دست داد. احزاب اپوزیسیون ادعا کردند که 50 جمع 1 یعنی 172 کرسی پارلمان را در اختیار دارند که برای برکناری عمران خان کافی است. حزب تحریک انصاف پاکستان اطمینان داده که نمایندگان کافی در پارلمان دارد و پیروزی از آن آنها خواهد بود.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. در ادامه برنامه با سلطان محمد سرور باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه من سلطان محمد سرور با شما هستم. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برای کاهش فقر و بهبودی تولیدات تلاش می کنند.
فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنان را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم و بتوانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را در سطح افغانستان داشته باشیم.
گزارش از سرنوشت انستیتوت موسیقی ملی افغانستان و شاگردان آن نیز داریم. پیام های شما عزیزان را هم نشر می کنیم.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه از سر گرفت. برخی مسئولان این اتاق در نشست در کابل از برنامه‌های کاری جدید در راستای کاهش فقر، ایجاد جای کار، افزایش و بهبود تولیدات داخلی و رشد صادرات خبر دادند. اما مسئولان مخلوی هیئت مدیره این اتاق با نشر اعلامیه میگویند که این نشست خلاف قانون و بدون هماهنگی با آنها برگزار شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز شنبه جهت مدیریت درست کارهای بازرگانی زنان در نشست فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه به گونه حضوری دوباره آغاز کرد. مسئولان تازه این اتاق به زنان بازرگان اطمینان داد که از آنان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، زراعت و مالداری حمایت خواهد کرد. رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌هایی که قبلا بود به شکل آنلاین بود، حضوری نبود، اما نیازمندی اشد بود که باید اتاق به شکل حضوری برای زنها باز شود و خوشبختانه که تلاشای ما نتیجه داد، اتاق ما بازگشایی کردیم. فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنها را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم و بتوانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را در سطح افغانستان داشته باشیم.
با این حال این نشست با واکنش های از سوی هیئت رهبری غیر حاضر این اتاق مواجه شد و آنان با نشر اعلامیه نگاشتند که این نشست بدون هماهنگی و مشوره انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که اتاق تجارت و صنایع زنان همواره تلاش کرده تا زنان بازرگان را به بهترین شیوه همکاری نماید و فعالیت‌هایش را پس از تحولات سیاسی اخیر به گونه آنلاین و فعال انجام دهد. افسانه رحیمی، رئیس مخلوی هیئت مدیره اتاق یاد شده، برگزاری نشست امروز را خلاف اصل‌های موجود این اتاق می‌داند.
با می خانم که مؤمن حیث سرپرست اتاق تعیین کرده بودیم، برای یک مدت کوتاه در مکتوب رسمی تاکید شده بود روی مشوره و هماهنگی با رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره و خصوص رئیس هیئت مدیره. متأسفانه خانم این برنامه را دایر کردند بدون از اینکه با ما هماهنگی شود و با ما مشوره شود.
اما رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان، بازگشایی این اتاق را به گونه حضوری مطابق قانون عنوان میکند.
کسایی که غایب باشن و آباد افغانستان نباشن، نظر به ترجیحاتی که پیش خودشان از وطن اونا رفتن، دیگه اونا نمیتونن تو اتاق اداره بکنن. فعلا ما نظر به اونا متفاهم امرش پشتم اتاق ما رهبریت میکنم. یک راهی هستم که به شکل قانونی و معیاری ما قسمی که ما تفاهم کرده بودیم باید فعالیت های زنان حضوری صورت بگیره و ما اون کار انجام میدم که قانون ایجاب میکنه و ما در افغانستان زندگی میکنم.
با این حال مسئولان اتاق تجارت زنان در افغانستان در قطعنامه‌شان نگاشتند که این اتاق یک نهاد ملی است و ملکیت شخصی یا دائمی افراد معین نیست. با پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت‌های اتاق تجارت زنان به گونه حضوری از بین رفت و کارهای بازرگانی زنان به گونه آنلاین از سوی مسئولان این اتاق مدیریت می‌شد. این در حال است که برخی زنان بازرگان افغان پس از تحولات سیاسی یا کشور را ترک کردند و یا هم فعالیت‌های تجارتیشان را متوقف ساختند.
شاگردان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این اواخر به پرتغال رفتند به آموزش و فعالیت‌های هنری خود در این کشور ادامه می‌دهند. قرار است آنها در آینده نزدیک یک کنسرت مشترک با هنرمندان کشور میزبان برگزار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای موسیقی افغانستان در محفل اینجا در پرتغال تنین انداختند. نوازنده ها شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستانند، انستیتوتی که دیگر وجود ندارد. احمد سلیم سرمست، مؤسس این انستیتوت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این نوازنده های جوان اکنون راه خود را به صنعت موسیقی در کشور میزبان باز کردند.
پروسه ادغام این گروه در اینجا به آرامی پیش می رود. شاگردان شامل مکتب شدند و مکتب موسیقی می روند. موسیقی تولید می کنند و به گروه ها و ارکسترهای متعدد موسیقی پیوستند. آیست آیسته با موسیقی روی جامعه خود تأثیر می گذارند. اینجا و آنجا کنسرت برگزار می کنند. در نظر داریم بسیار زود یک کنسرت خوب و بزرگ به اشتراک همه شاگردان ما برگزار کنیم و همچنان جوانان پرتغالی را دعوت کنیم که به ما بپیوندند تا یک جا با هم موسیقی زیبا را به جامعه ارائه کنیم.
اکنون یکی از معروفترین نوازنده های جهان به دیدار اینها آمده. یو یو ما نوازنده 66 ساله برنده 18 جایزه معتبر گرمی است. این نوازنده آمریکایی چینی تبار که در پاریس زاده شده از کسانی است که شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را کمک کردند تا از افغانستان تحت سلطه طالبان فرار کنند. او هفته گذشته با این شاگردان انستیتوت موسیقی افغانستان هم نوا شد و با آنها چند پارچه موسیقی نواخت.
اینها زندگی خود را به خاطر آنچه باور داشتند در خطر انداختند و شما اینجا در شهر لیسبون قلبهایتان را گشودید، آرامش و ثبات خود را به مخاطره انداختید و هر کاری ممکن را انجام دادید تا یک کار بشر دوستانه را انجام دهید.
و اما در داخل افغانستان طالبان موسیقی را حرام دانسته، در چندین مورد آله های موسیقی را تخریب کرده و هنرمندان را این گونه تحقیر کردند.
خدای ما شرمو و شرمو و شرمو ما خدای و شرمو و رازی دا خدای دنی و دروی.
سخنگویان طالبان اما در مقابل رسانه ها موقف نرمتری از خود نشان داده، خشونت با هنرمندان را رد کرده اما گفتند توصیه میکنند آهنگسرایان شغل دیگری در پیش گیرند. انستیتوت موسیقی افغانستان که در سال 2010 ایجاد شد اکنون به یک پایگاه طالبان مبدل شده. اما شاگردان آن که با خانواده هایشان به پرتغال پناهنده شدند اکنون میخواهند انستیتوت شبیه را بنا کنند. در نظر است این انستیتوت در چارچوکات یک مرکز بزرگتر فرهنگی افغان ها در شهر لیسبون بنا شود.
و به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر این مجموعه و پیام های شما عزیزان.
سلام برای شما و تمام همکارا. یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن. این پیرمردان که عمر تعلیم و تربیت اولاد زحمت کشیدن، حال باید گدهی کنن. آیا امارت اسلامی به فکر اینا نیست که اینا باید تقاعد کنن؟ به زینا حق و حقوقی داده شده. دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارت اسلامی حال نظر به حال متقاعدیان بکنن.
سلام با کارکنان رادوی آزادی. من احسان الله پاشکتای روز جنگ فیزن و نهاق فضولت تاخر بلسوالی باشتخاله قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد رئیس و خزاندار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته را توزین میکنند. و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمی دین. شکایت مرا به گوش مسئولین بیرسانید با احترام.
سلام به تمام شنوندگان. مردم میگویند
نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده است. تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست. چی کنیم؟ ما کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار از همراهیت.